ساعت 28 شب به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. سه عامل حکومت ایران در ارتباط با طرح حمله به سفارت امارات متحده عربی در اتیوپی بازداشت شدند. به گفته اوکراین، ایران نوار مکالمه شلیک کنندگان به هواپیما را نمی‌دهد. و جمهوری اسلامی ایران هر گونه حساب اینترنتی پرمخاطب را تحت نظارت قضایی قرار می‌دهد. سلام همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. در ساعت 8 شب به وقت ایران در روز دوشنبه 27 بهمن 1399، من بابک غفوری آذر هستم. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی نوشت که آنها به شواهدی دست یافتند که نشان می‌دهد حکومت ایران طراح نقشه ناکام حمله به سفارتخانه امارات متحده عربی در پایتخت اتیوپی بوده است و سه عامل آن نیز بازداشت شدند. رسانه‌های دولتی اتیوپی روز 15 بهمن خبر داده بودند که مقامات این کشور 15 تن را به اتهام طرح‌ریزی برای حمله به سفارت امارات متحده عربی در شهر آدیس‌آبابا دستگیر کردند. بر اساس این گزارش‌ها یک انبار اسلحه و مواد منفجره نیز کشف شده بود. پیشتر نیز رسانه‌های اسرائیل بدون اشاره به کشور اتیوپی نوشته بودند که توطئه ایران برای حمله به اماکن دیپلماتیک اسرائیلی، آمریکایی و اماراتی در شرق آفریقا در ماه گذشته میلادی کشف و خونسا شده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی می‌گویند وزارت اطلاعات ایران برای انجام این عملیات سلول خفته‌ای را در آدیس‌آبابا فعال کرده بود. تهران به این گزارش هنوز واکنشی نشان نداده است، اما در گزارش‌ها گفته می‌شود که این حمله می‌تواند بخشی از طرح‌هایی باشد که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای انتقام‌گیری از کشته شدن مرگ محسن فخری‌زاده، مقام بلندپایه نظامی ایران و همینطور قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران ایران طرح‌ریزی کردند. برای بررسی این خبر با همنه سیدی، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، همراه هستیم. و آقای سیدی، اگر همراه ما هستید، به نظرتون چرا امارات متحده عربی، اگر درستی این گزارش رو قطعی بدونیم، به عنوان یک هدف مطرح شده برای انتقام گیری کشته شدن محسن فخری‌زاده یا قاسم سلیمانی، در حالی که به نظر میرسه که ممکنه کشورهای اسرائیل و آمریکا باید بیشتر مورد هدف جمهوری اسلامی ایران باشن؟
میشه گفت این مجموعه اقدامات جمهوری اسلامی هدف مشترکی داشته، هم امارات هم اسرائیل. شما این اقدام اخیر رو باید در راستای این پازل وسیعی ببینید از اقدامات البته همه ناکام جمهوری اسلامی در یک رومای اخیر، از تلاش برای انفجار در سفارت اسرائیل در هندوستان بگیرید تا تلاش برای اقدام تروریستی در بحرین که منجر به بازداشت و محکومیت 8 تن از افراد وابسته به جمهوری اسلامی شد، تا این مورد اخیر به اضافه حملات گاهگداری به نیروهای آمریکایی و ائتلاف در عراق. نقطه مشترک همه این عملیات مخاطب اسرائیل و امارات بوده. هیچ کدومشون هم البته در هیچ موردی منجر به یک ترور کشته شدن یا حتی مجروح شدن یک اسرائیلی یا یک اماراتی نشده، اما هزینه اقدامات برونمرزی جمهوری اسلامی رو بسیار بالا برده.
به این اقدامات برونمرزی اشاره کردیم، این گسترش قابل توجه اقدامات برونمرزی که تا حدودی در برخی موارد در نقاطی است که پیشتر کمتر دیده میشد که محل اقدامات جمهوری اسلامی ایران دست کم در سالهای اخیر باشه، چی رو نشون میده؟
ببینید، در گزاره شما هم بود، جمهوری اسلامی سری هفته های خفته داره. مثلا به عنوان مثال، موقعی که در 1994 در آرژانتین در سفارت اسرائیل بمب گذاری شد، کسی تا اون لحظه تصور نمی‌کرد که جمهوری اسلامی مستقیم یا غیر مستقیم در همچون عملیاتی دخیل باشه. یا مثلا این که بیاد در قلب یک کشور اروپایی در یک تجمع چند هزار نفره تلاش کنه، اقدام کنه به انفجار، انفجاری که حتی ممکن بود افراد غیر نظامی غیر ایرانی اروپایی کشته بشه. مورد انفجار تجمع مجاهدین عرض می‌کنم که منجر به بازداشت و محکومیت اسدالله اسدی شد. هر کدوم از اینا در زمان خودشون منحصر به فرد بودن یا برای اولین بار بودن. میشه گفت جمهوری اسلامی مثلا همین موردی قبلا اشاره کردم در هندوستان هیچ موقع همچون اقدامی نداشته، یا پارسال که تلاش کرد سفیر آمریکا رو در آفریقای جنوبی ترور کنه تا آن زمان اقدام مشابهی رو در آفریقای جنوبی انجام نداده بود. اینا هسته های مخفی هستن که به مدت سالهای سال از جمهوری اسلامی پول میگیرن تا در یک مقطع خاصی بدون اینکه پیش زمینه اید از اقدام مشابه داشته باشن اقدامی رو در راستای منافع جمهوری اسلامی انجام بدن.
این رویکرد تازه رو حاصل اقدام دولت آقای روحانی هم میدونید یا اینکه فراتر از اون در واقع نهادهای فراتر از دولت در سپاه پاسداران یا مقامهای عالی رتبه جمهوری اسلامی الان در واقع اراده تازه‌ای برای انجام این گونه اقدامات پیدا کردن؟
ببینید واقعا دیگه الان نمیشه تفکیک قائل شد بین دولت یا سپاه. شما تصور کنید فردی که در حال حاضر داره دوران 20 ساله زندانش رو در اروپا میگذرونه، یک دیپلمات دوران محمد جواد ظریف در وزارت خارجه بوده، کسی بوده که همین الان هم حقوق ماهیانش ماه به ماه از وزارت خارجه پرداخت میشه، کارمند در حین وظیفه وزارت خارجه جمهوری اسلامی بوده. حالا شاید این فرد به دستور وزارت اطلاعاتی به دستور سپاه خود به خود سپاه پاسداران این اقدام انجام داده باشه، اما امکان نداره جمهوری اسلامی بگه که از عملکرد دیپلماتش در سفارت اروپایی خودش بی اطلاع، یا به وزیر خارجه ظریف بگه بی اطلاع. به نظر من تفکیک دیگه واقعا دشوار شده، اینا دارن با هم کار میکنن. حالا اینکه کدوم دسته بالاتر رو داره، در کدوم مورد سپاه پیش قدم وزارت خارجه براش پوشش ایجاد میکنه، در چه مواردی وزارت اطلاعات هیئت دولت بیشتر مطلع سپاه کمکشون میکنه، این موضوع دیگری است. اما در حال حاضر میتونیم بگیم که همه نهادهای برون مرزی جمهوری اسلامی که اونایی که شعبه توانایی اقدام در خارج از کشور رو دارن، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، وزارت خونه ها و کنسولگری های جمهوری اسلامی، همه به نحوی درگیر این عملیات تروریسم بین الملل جمهوری اسلامی هستن.
و به عنوان سوال آخر اگه بتونید خیلی کوتاه پاسخ بدید، آیا نگرانی وجود نداره نسبت به تبعات عملی نشدن این گونه اقدامات و لو رفتنشون که به تناوب داریم میبینیم در ماهای اخیر خبرهای مختلفی دربارش به گوش میرسه؟
بله اتفاقا اونم در شرایط بسیار بدی که اتفاقا جمهوری اسلامی نیاز به دیپلماسی داره نه تروری. و همینجوری که شما هم گفتید هیچ کدوم از این موارد حتی منجر به کشته شدن یا مجروح شدن یک اسرائیلی یا آمریکایی نشده. به نظر من این عواقب بسیار بدی خواهد داشت. بهانه یا مناسبت کافی رو به بایدن و به اروپایی ها میده که با هم موضع مشترک قوی داشته باشند علیه جمهوری اسلامی، و همچنین بایدن بتونه در وعده های انتخاباتی خودش در مورد بازگشت به برجام تجدید نظر کنه، مجموعه سیاست خارجی رو از برنامه های تروریسمش تا پولشویی تا مسئله قاچاق و FATF و فعالیت های تروریسم و برنامه اتمی رو همه با هم همکاسه کنه و مجموعاً موضع تندی علیه جمهوری اسلامی اتخاذ بشه.
سپاس از همن سعیدی تحلیلگر مسائل بین الملل که همراه ما بود. معاون دادستان کل اوکراین میگوید مقام‌های این کشور خواهان دریافت نوار ضبط مکالمات تیم سامانه موشکی سپاه که به هواپیمای اوکراینی شلیک کرده شدند، اما ایران حاضر به همکاری نیست. گوندوز مامدوف معاون دادستان کل اوکراین به رادیو فردا گفته است که مکالمات این نوار به هیچ وجه نمیتواند به گفته او حاوی اسرار نظامی باشد، اما اطلاعات آن مشخص خواهد کرد عوامل این شلیک چه کسانی هستند. به گفته معاون دادستان کل اوکراین از آخرین دور مذاکرات در مهر ماه تا کنون ایران به هیچ یک از استعلام‌های کیف پاسخ نداده است و شواهد عینی این سوءظن را تقویت می‌کند که سرنگونی هواپیمای اوکراینی عمدی بوده است. پرواز شماره 752 هواپیمای اوکراین دی ماه سال گذشته با شلیک پدافند موشکی سپاه سرنگون شد و همه 176 سرنشین آن جان باختند. شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد هر گونه حساب اینترنتی که بیش از 5000 مخاطب یا عضو دارد تحت نظارت دستگاه‌های قضایی و دولتی قرار می‌گیرد. بنابر اعلام شورای عالی فضای مجازی این نظارت شامل هر گونه حساب اینترنتی از جمله وبسایت و حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام، توییتر، تلگرام و فیسبوک می‌شود. وبسایت آی‌تی ایران با انتشار این خبر نوشت طبق مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی دارندگان اکانت‌های پرمخاطب باید به محض اطلاع از انتشار اطلاعات و اخبار به نوشته این وبسایت خلاف واقعه، ضمن حذف و اصلاح متن به مراجع زیر ربط فوراً گزارش دهند. شورای عالی فضای مجازی اسفند سال 1390 به فرمان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد. سازمان گزارشگران بدون مرز این نهاد را در میان 20 نهاد اصلی سرکوبگر سایبری قرار داده است. گروه موسیقی الکترونیک شیلر در آلمان که در میان جوانان ایرانی هم طرفدارانی دارد، تازه ترین آلبومش را به نام تابستان در برلین منتشر کرده. این گروه موسیقی پیش از این آلبومی با نام صبح دم منتشر کرده بود که در شکلگیری آن یلدا عباسی نوازنده دوتار شمال خراسان هم همکاری داشت. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
شیلر گروه موسیقی الکترونیک 23 سال پیش در شهر هامبورگ آلمان اعلام موجودیت کرد و به زودی توانست در اروپا شهرت در خور توجهی برای خود دست و پا کند. کریستوفر فون دیلن، سرپرست و آهنگساز گروه شیلر، برای نخستین بار 5 سال پیش کنسرتی در تهران برگزار کرد که به ویژه مورد توجه جوانان قرار گرفت. این گروه 2 بار هم به تهران سفر و چند کنسرت که بلیط‌هایش پیش‌فروش شده بود اجرا کرد. یکی از ویژگی‌های کنسرت گروه موسیقی الکترونیک شیلر، نورپردازی، صدابرداری و همچنین افکت و یا جلوه‌های ویژه‌ای است که دنگام اجرای قطعات سازی تماشاگر را به سوی خود می‌کشاند. به گفته کریستوفر فون دیلن، آهنگساز و سرپرست گروه شیلر، قطعات موسیقی برای اجرا در کنسرت‌ها از پیش ساخته می‌شود، ولی با این حال شور و حالی که تماشاگران دنگام اجرا از خود نشان می‌دهند، اعضای گروه را به بداهه نوازی هم وامی دارد. دیدار از ایران و شیفتگی جوانان ایرانی به موسیقی الکترونیک گروه شیلر انگیزهی به دست این گروه بین المللی داد موسیقی فولکلور ایران را هم وارد قطعات اجرایی خود کند و برای دستیابی به این هدف از یلدا عباسی، خواننده و نوازنده دوتار شمال خراسان، دعوت به همکاری کرد. یعنی سازی وارد سازهای الکترونیک شد که در دنیای دیگری سیر می کرد. با این حال اما نتیجه این همکاری 16 کنسرتی بود که 2 سال پیش با نام صبحدم ابتدا در شرق و غرب آلمان اجرا شد. قطعاتی از این کنسرت ها هم سپس در 2 برنامه گروه شیلر در تهران به گوش تماشاگران رسید. موسیقی الکترونیک شیلر در آلمان پس از کنسرت‌های خود آلبومی هم با نام صبحدم منتشر کرد که بخش کوتاهی از آن را شنیدید. این گروه بین المللی به تازگی آلبومی منتشر کرده که تابستان در برلین نام گرفته. کریستوفر فون دیلن، آهنگساز و سرپرست گروه شیلر، در گفتگو با یک نشریه آلمانی ضمن اشاره به حال هوای این آلبوم جدید، از سفرهای خاطر انگیز خود به ایران و اجرای کنسرت‌هایش در تهران نیز به خوبی یاد کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری نزدیک میشیم. در ارتباط با خبر اول این بخش، بازداشت 3 عامل حکومت ایران در ارتباط با طرح حمله به سفارت امارات در اتیوپی میتونید در وبسایت رادیو فردا بیشتر بخونید. radiofarda.com. بار دیگر با شما خواهم بود تا حدود 45 دقیقه دیگر و بخش خبری دیگری رأس ساعت 9 شب به وقت ایران.